بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. با عرض سلام و تحیات خدمت حاضران در انجمن، خانم ها و آیان، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران، توفیق است ادامه آیات بینات سوره مبارکه انبیاء را از آیه 57 انشاءالله امشب محضر مبارکتون پیگیری میکنیم. سخن به اینجا رسید که ابراهیم زلالت و گمرهی قوم را بر نمیتابد. هنگامی که میبیند چگونه این جماعت از پروردگار خیش روی برتافتند و در قبال مخلوق ذلیل خود ساختهی چنین سرفرود آوردند و ذلت نشان میدهند، فریاد برمی آورد، سخن آغاز می کند و انحراف این جماعت را متذکر می شود، مانند همه پیامبران الهی که چنین رسالتی داشتند که کجروی ها و کجندیشی های جامعه را تعمل نمی کردند و وظیفه اونها راست کردن قامت اعتقادی و فکری اجتماع بود. سخن را آغاز کرد: ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. چیستین بتان ساخته ای که پیش خود نهادید و در قبال اون سر فرود آوردید و تمام احساس خودتون رو به پای اون میریزید؟ مقدسترین، پاکیزترین نیازی که انسان در وجود خود ابراز میکند نیاز به کرنش در پیشگاه معبود است. کجا مصرف میکنید این زیبا هنری رو که خدا من در وجود در نهادتون قرار داده است؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. پاسخی است که نوعاً دیگر پیامبران الهی هم شنیدند: انا وجدنا آباءنا علی امه. این عبارتی است که خیلی ها می گفتند: ما پدرانمون رو دیدیم که چنین می کنند، ما هم چنین کردیم. یعنی ماندن در پاسخگویی، بستن در به استدلال و منطق و برهان و احاله و حواله کار به پیشینیانی که اونها در کار خودشون فرو مانده بودند. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که هنگامی کسی که نمیداند با آن کسی که میداند مراجعه میکند و روش و سنت اون را عمل میکند بسیار کار پسندیده است. هزاران سال است مبنای عملی جامعه بشری همین است. اونها که نمیدانستند در هر حوزه‌ای با آگاهان در همون زمینه مراجعه میکنند، قول اونها، رفتار اونها و فعل اونها رو به عنوان روش خودشون برمیگزینند، مبتنی بر علم و باور دقیق عمل میکنند. این کار بسیار شایسته و مورد قبول ادیان الهی است. این همان است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اما صرفاً پانهادن جای پیشینیان بدون این که عمل پیشینیان مبتنی بر علم و تعقلی باشد از نظر قرآن مردود است. صراحتاً قرآن بازگو می کند: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئاً ولا یهتدون. ولو این که پیشینیان و پدرانشان بدون هیچ تعقل و بدون هیچ هدایت یافتگی مسیر رو انتخاب می کنند، اینها هم همون رفتار رو انجام می دهند. این مشکل دوتا شد. یه مشکل کار پیشینیان است، یه مشکل کار خود اینها. هر دوشون چنین خطا و اشتباهی رو انجام می دهند. به اینجا که رسید ابراهیم سخن رو جدیتر گفت و گفت که اشتباه بزرگ شما این است که از مقام ربوبیت حضرت پروردگار برتافته اید و ره رو گم کردید، چون کسی که خالق وجود است، آفریدگار است، پروردگار است و اون ذاتی که پروردگار است هموست که مستحق پرستش است، آفرینش، پرورش، پرستش. این مثلث زیبایی که تمام سعادت انسان در سایه تن دادن به این نکته اساسی تأمین می شود. یه نکته پایانی هم اشاره کردم خدمت دوستان، اشاره کرد که الذی فطرهن، گفتیم فطر به معنای ایجاد است، به معنای آفرینش از عدم. هنگامی که از نیستی به هستی چیزی آورده می شود نام این فطر است. خلق این معنا رو نمیده. یعنی ممکن است خلق آفریدن یه ماده موجود و شکل دادن به آن باشد، ممکن است یه ماده ای که هست اون رو شکل و قالب بدیم. به همین خاطر به جناب عیسی مریم خداوند سبحان می گوید و از تخلق من الطین کهیئت الطیر، عیسی تو از این گل موجود پرنده می سازی و خلق میکنی. عیسی هم خالق است، اما خالقی که ماده موجود رو شکل میدهد. هنگامی که ماده آفریده میشود و شکل مییابد، این فطره. فطر صرفا به این معنا به کار برده میشود. خداوندی که وجود و هستی رو آفریده است عزیزان، خداوندی که نقشه وجودی انسان و خمیر مایه خلقت از اوست، نیازهای ما رو دقیقا تنظیم کرده است، میداند چه چیزی پاسخگوی ماست، کدام نیاز ما تا چه حد باید تن به اون بدهیم، کنجکاوی انسان تا کجا، زیبایی پرستی انسان تا کجا، قرائز جنسی تا کجا میدان دارد، تا چه حدی انسان باید جاه رو بخواهد و تمام اون چه در وجود این انسان هست، یه حد اعتدال و اندازه و یک هنجار دقیقی رو برای تمام نیازهای انسان پیشبینی فرموده است. طبق اون قانون صادر میکنند قوانین اخلاقی، قوانین عملی، قوانین اعتقادی که مجموعه شرایع الهی رو تشکیل میدهد. یعنی خداوندی که خالق است و فاطر است، مقنن و قانونگذار است. این معنای آن است که میگوییم دین فطری است. فطری بودن دین به این معناست، یعنی چون فاطر وجود و خالق وجود بر اساس همون قاعده آفرینش حکم رو وضع می کند. و همین خاطر لا تبدیل لخلق الله، دیگه تبدیلی ندارند. هنگامی که اون قوانین بر اساس نیازهای قهری طبیعی تأمین شده در وجود انسان است، تغییر و تبدل و جابجایی معنایی در اون نخواهند داشت. این معنای واقعی فطری بودن است که فرق وجه جل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها که دیشب توضیح دادم خدمت دوستان عزیز. به اینجا که رسید، بیدارگری خودش رو ابراهیم آغاز کرد. به تعبیر ما از فاز یک میگذرد دیگه، اینجا باید فاز نظری رو طی کند، به فاز عملیاتی میرسد. به همین خاطر فرمود و تالله لعجیلن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. در ذهن این بت پرستان بت جایگاه و عظمت یافتند. من مایلم که کمک بگیرم از سخن امیرالمؤمنین قبل از ورود به بیان این آیه که تا پایان مطالب امشب این روح در تمام این مباحث وجود دارد. و این نکته این است عزیزان، مهمترین هنر یک انسان موحد که به مقام تقوای ناب به تعبیر امیرالمؤمنین نائل میشه، و امیرالمؤمنین گفتیم خدمت دوستان در کتاب گلبانگ راهی هم شرح کامل خطبه متقین رو من نوشتم، وقتی امام توصیف میکند حال متقین رو، یه جمله زیبای حضرت اینه: عظم الله خالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. خدای وجود و هستی در جان متقین عظمت یافته است. به مقداری خدا در جان انسان متقی جا کرده است و عظمت یافته است که تمام وجود و هستی در چشم او خرد می نماید. لذا خود رو به هیچ چیز نمی فروشد. من غلامان که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال و جو. قیمت هر کاله دانستی که چیست، و ادامه قیمت خود را ندانی ابلهیست. و اون ابیات زیبایی که به دنبال پیر قونیه میگوید عزیزان، متقی کسی که اونقدر عظمت خداوند در جان او رخنه کرده است و وارد شده است که به دلیل این طعم بزرگی که از خداوند یافته است، مال، جاه، ریاست، قدرت، ثروت، تواقیت، همه سلطه‌گران، هر کی رو که بگید در نظر او در قبال الله اکبر و سطوت و عظمت الهی بسیار ناچیز و خرد می نماید. این اوج تقواست. عکس این رو بگید، انسانی که متاسفانه بهره ای نبرده است از این نگاه و خدای سبحان در جان و وجود او وارد نشده است، پهنه هستی رو نگرفته است و جایگاهی در وجود او خالق هستی نداره، تردیدی نفرمایید که وجود او و هستی او در انتظار بزرگ نمایی و تابو شدن بتان است. فرقی نمی کند بت ثروت باشد، بت جاه باشد، بت لذت باشد، بت صنمی مانند لات و منات و عزا باشد یا هر چیز دیگری. گفت یا جای تو یا جای من است، یا الله اکبر است یا المال اکبر است یا شهوت و اکبر است. یکی از این دوست در وجود انسان ها چیز دیگری نخواهد بود. ابراهیم کاری که می کند عزیزان، از این مرحله اقدام می کند که این تابوی خطرناک و این عظمتی که این بتان کاذبانه و متوهمانه در ذهن این جماعت یافتند خورد کند و بشکند تا بتواند اینها رو رهاشون کنه و بیروشون بکشن. به این خیلی مهمه، یعنی کار اصلی پیامبران همین است که بتوانن این توهمات غلط، ذهنیت‌های ناروا و این بتان درونی و بروری رو در وجود انسان بشکنند و از میان بردارند و هیبت و حشمت دروغین اینها رو به کناری بنهند و اونگاه انسان را آشنا کنند با هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اسماء و صفات الهی بیاد وجود رو پر کنه. به همین خاطر گفت و تلاه لحکیدن نست نامکن. اشاره کردم همین جمله رو دیشب گفتیم و ماند آیه که در باب قسم سه حرف قسم والله بالله تلاه، یعنی واو بته والله بالله تلاه، اما هنگامی که با حرف ت سوگن گفته می شود تلاه تذکر و تفت او در سوره مبارکه یوسف میخوانیم، هنگامی که با ته قسم یاد میشه یه سنگینی و فخامت بیشتری در قسم وجود داره، یه بار بیشتری داره، همونطور که از جهت لفظی سنگینتر از جهت معنا هم سنگینتر است. گفت به خدا سوگند لأکیدن اصنامکم، من کیدی برای اصنام و صنم ها و بتان شما دارم بعد ان تولوا مدبرین، بعد از آن که شما بازگردید و روی برگردانید و فاصله بگیرید. یکی دو جمله اینجا من از جهت لغوی عرض کنم. فرمود که لعکیدن اصنام ها، کلمه لعکیدن از ماده کید می آید. ابتداعا در ذهن دوستان عزیز کلمه کید، مکر، در استعمالات عرفی ممکنه بگیم فلانی خیلی مکار است، آدم مکاری است، فلانی خیلی کید میکنه با دیگران، خیلی حیله میکنه. احتمال اون میرود که این استعمالات در ذهن ما استعمال بسیار جالبی نباشد، با این که اشتباه است. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، دیگران کید میکنن، من خداوند کید میکنم و خداوند بهترین کید رو دارد. دیگران مکر میکنند و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین، خداوند بهترین مکر را دارد. و همینطور کلمه حیله هم در جای خودش. هیچ کدام از این کلمات بار منفی نداره عزیزان. کید همانی است که خدا به یوسف تعلیم میدهد برای اون که بتواند برادر خیش رو نگه دارد تا یعقوب رو از کنعان به سوی مصر بیاورد و اون اهداف نهایی شکل بگیره. و کذالک کدنا لیوسف، ما به یوسف کید تعلیم دادیم تا اون پیمانا رو بگذارند و بعد بگم پیمانه ملک گم شده است و یه صحنه ظاهری درست کنند و کار انجام بشه. کلمه کید، مکر، به معنای طرح و نقشه پنهانی است. حال این طرح و نقشه پنهانی برای چه منظوری باشد؟ اگر به منظور ثواب و خیر است، این کید و مکر الهی و شایسته است. اما اگر به منزله و برای هدف شر رساندن، ویرانگری و تخریب است، این میشه کید و مکر سو. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. قرآن میگوید مکر سیء
یعنی مکر بد و ناشایست گریبان صاحبانش رو بدن خواهد گرفت. پس ما دو تا کید و مکر داریم، یه الهی شیطانی. اینجا میگوید تالله لاکیدن نفس. ببینید کید یعنی کاری که ظاهر چیزیست اما پشت آن چیزی دیگریست. باز هم دل آرام نمیگیرد تا این مطلب رو خدمت دوستان کاملش کنم. خدمت دوستان، علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم نجعل کیدهم فی تضلیل، علم نجعل کیدهم. خداوند به ماجرای ابرهه، همان که با ابرهه گو خیره به تعجیل میاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید، ماجرای ابرهه رو میگوید که و ما کید اینها را از میان بردیم و نابود کردیم. در نجران جنوب حجاز به رقابت مکه دیدن بازار اقتصادی مکه رونق دارد، وجود کعبه عامل جذب دلهاست، در فکر رقابت اقتصادی افتادن، گفتن ما هم کعبه درست میکنیم. یک کعبه در نجران درست کردن، اما هر چه شد، هر چه تبلیغات کردن، مردم به طواف کعبه نجران نرفتند. چرا؟ چون بالاخره گر همایی از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. اون خانه ای که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، خانه ای که خدا محل قیام مردمان قرار داده از کجا و اون اهداف شوم و پست دیگران کجا؟ فکر کردن که تا زمانی که کعبه حجاز باشد کعبه نجران رونق نمیگیرد. شروع کردن به کید. یک کسی رو از اعراب مکه رو اجیر کردن، اومد عذرخواهی میکنم وارد کعبه نجران و همون خانه ای که ساخته بودن شد و در اون ملوث کرد اونجا را. فردا رسانه‌های تبلیغاتی شروع شد و بلندگوهای خبری اعلام کردن که مکیان چنین جسارتی به خانه ما کردن و ما باید خانه کعبه رو بر سرشون خراب کنیم. علم نجعل کیدهم فی تضلیل، ظاهر چیزی بود اما پشت پرده چیز دیگری. حالا اگر این اومد عکس وارونه شد، یعنی بعد مثبت پیدا کرد، میشه از این کیدها. و تالله لأکیدن نس نامکم، من یه نقشه زیبا و ظریفی برای بتان شما دارم که حیثیت اینها رو در ذهن و خیال شما فروب شکنم و شما رو برگردونم به مسیر درست و صفا. بعد ان تولو مدبرین، که این در حقیقت تتولو، یعنی این فعل مضارعه دیگه، یه تای این حذف شده، ان تولو مدبرین، بعد از این که پشت میکنید و میرید. بسیار. حالا این که ابراهیم این رو کجا گفت، مسلم اینو بر سر بلندگو نگفته، از پشت تریبون عمومی هم اعلام نکرده است، چون میدانیم از اصول کلی موفقیت در زندگی اینه که بزرگان آموزش دادن به ما، پیامبر آموزش دادن، فرمودن استعینوا علی مقاصدکم بالسر و الکتمان، در هدف گذاریاتون بلندگو بر ندارین تبلیغ کنید، سعی کنید کارهای خودتون رو پنهان انجام بدید، از اصل کتمان و رازداری استفاده کنید. این نکته مهم نیست در توفیقاتتون. استعینوا علی مقاصدکم بالسر و الکتمان. بعد یه جمله غم‌انگیزی فرمودن، فان کل ذی نعمت محسود، بدونید کسانی که یه نعمتهایی دارن مورد حسد دیگران بیشتر واقع میشن. ولو این که حسد چمی بریه سوز نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است، اما این رو گروهی نمیفهمن و متوجه نمیشن. استعینوا علی مقاصدکم بالسر و الکتمان. به همین خاطر ابراهیم نمیاد سر چهار سوق بایستد و بانگ برآورد که والله و تالله لاکیدن نس نامکم. اینو در یه جمع خاصی به یه گروه ویژه‌ای با یه حال خاصی یا خصوصی یه چنین مطلبی رو بازگو کرد و اون نقشه خودش رو میخواد اجرا کنند. فجعلهم جزازن، اجرا کرد. اون کید پیاده شد. کید چه بود؟ سوره مبارکه صافات، فنظر نظرتن فی النجوم قال انی سقیم. خب اون روز خاصی است که مردم میخوان به یه مناسبت عمومی از شهر به عیدگاه بروند. یه مکانهایی رو در خارج شهر پیشبینی میکردن که مردم در شادی ها و خوشی ها اونجا میرفتن، تمرکز میکردن و تفرج میکردن. که چه جالب، در اسلام این عیدگاه ها و عیدگاه ها محل ساختن مصلا شد در تاریخ اسلام و کشورها و شهرهای اسلامی. مسجد نه، مصلا شد. یه نمازهایی که برای نماز عید هم مردم به خارج از شهر برن، یه 30 روز روزه‌داری کردن، حالا برن توی فضای زیبایی اونجا نماز رو برگزار کنن. خود این ایدگاه‌های چنین چیزی هم در اسلام به اون اضافه شد و یه مکان عبادی و تفرج و اینها با هم ترکیب شد. مردمان تصمیم رفتن به ایدگاه داشتند و ابراهیم هم نظرتن فی النجوم. یه نگاهی کرد، تقویم رو بررسی کرد و تاریخ رو دانست که چه تاریخی است و باید عذری داشته باشد که همراه مردمان از شهر خارج نشه. قال انی سقیم، گفت من سقیمم. مرض به همه مشکلات جسمی و روحی گفته می شود، سقم به بیماری جسمی گفته میشه. این تفاوت بین مرض و سقمه. قال انی سقیم، گفت یه مشکلی دارم. حالا این مشکل چیز بالاخره دوستان ناشنا هستن دیگه، برای شرکت نکردن در یه امتحان، برای یه درس سخت و کلاس سخت رو شرکت نکردن که دیگه یه مختصری تب تو وجود انسان یه مشکلاتی پیدا میشه که یه گواهی پزشکی فردا برای آقا معلم ببریم. قال انی سقیم، گفت ما هم یه نیم عشری، آقایون علما یه نیم عشری تب دارن گاهی برای مساله، و بالاخره ما هم یه مشکلاتی داریم و نمیتوانیم بیاییم با شما. بسیار خوب. قال انی سقیم، و جماعت رفتند و همان گونه که میدانید فراغ الی قولته. راق از کلمه روقان میاد، سوره مبارکه صافات رو عرض میکنم. روقان به معنای پشت هم به سوی چیزی رفتن، آهسته به نزد کاری رفتن بی سر و صدا. با تمام تدابیری که داخل همون کید بود، ابراهیم خود رو به بتخانه مرکزی رساند با تمام حفاظت ها این که میشد. فجعلهم جزازن، قرار داد تمام این بتان رو جزاز. کلمه جز به معنای بریدن، حتی به بریدن مو جز میگن، به معنای بریدن، قطع کردن، تکه تکه کردن. فجعلهم جزازن، این بتان رو تکه تکه کرد. فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم، مگر بت بزرگ را، اون به اصطلاح جوپیتر رو دیگه، بالاخره اون بت اصلی رو به تعبیر ما، اون بت رو باقی نهاند. الا کبیرن لهم لعلهم الیه یرجعون، چرا این بت بزرگ رو باقی گذارد؟ لعلهم، باشد که این جماعت به سوی این بت رجوع کنند، یا باشد که این جماعت وقتی مواجه با این صحنه میشن به ابراهیم مراجعه کنند. ضمیر رو به کدوم برگردانیم؟ الیه، اون ضمیره، یا باید به بت برگردند، بت کبیر، یا به ابراهیم. بعضی از مفسرین میگن به ابراهیم برمیگرده. این کار رو انجام داد که بعد بیان سراغ ابراهیم. آه تو نرفتی از شهر، تو داخل شهر بودی، چه مشکلی پیش اومد؟ سراغ خودش بیان، باب گفتگو رو باز کنن. اما اگر این معنا باشه، فائده گذاردن اون بت بزرگ این نیست. یعنی چه خاصیتی داره اون؟ بالاخره سراغ ابراهیم خواهد آمد. اگر ضمیر به اون بت بزرگ برگرده، هدف ابراهیم اجرایی میشد. لعلهم الیه یرجعون، بعد تمام چشم‌ها خیره میشه، چرا این بت باقی ماند؟ بقیه شکسته شدن؟ مگر این چه امتیازی داشته است؟ چه تفاوتی بوده است؟ این باب گفتگو رو جدیتر باز میکند. فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم لعلهم الیه یرجعون. بسیار و کار تمام شد. بسیار پاکیزه هم کار رو انجام داد ابراهیم، چون اولیاء خدا این چنینن، اگر میخوان بت هم بشکنن عالی میشکنن، اگر موسی میخواد ضربه هم بزنه اونچنان میزند که نیاز به ضربه دوم نباشد. در وجود نازنین امام علی داریم این جمله رو که ابن عبدالحدید در نهج البلاغه می نویسند، این شارح سنی نهج البلاغه می نویسد: و کانت ضربات علی ابن ابی طالب و تارا اذ اعتلا قد و اذ اعترض قد. علی هیچگاه به هیچ کس در عمرش دو ضربه نزد، به تمام دشمنان یک ضربه. اگر از پهلو می زد قطع می کرد، از بالا می زد قطع می کرد، نیاز به دو ضربه نداشت. قدرت، توان و نیرو، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از بیراد خلاق ودود. این بزرگان بالاخره نیروی اونها هم حساب شده و دقیق کار رو انجام داد. بسیار خوب. قالو، جماعت برگشتن. قالو من فعل هذا به آلهتنا انه لمن الظالمین. این کلمه من، قالو من، میتواند من موصول باشد یا میتواند من به اصطلاح جنبه پرسشی داشته باشه، یعنی من استفهامیه باشد. گفتن چه کسی این کار را انجام داده است به بتان ما؟ انهو، او قطعا از زادمین است. یا قالو، گفتند آن کسی که چنین کاری را انجام داده است از ظالمان است. تفاوتی نمی کنه، هم میتونه من موصوله باشه، هم میتونه من استفهامیه باشه. خب گفتن هر کسی که چنین کاری را کرده است، نهول من از ظالم. چه ظلمی کرده است کسی این کار را کرده است؟ خب به اعتقادات ما، به مقدسات ما، به بتان ما توهین کرده، بس به ما ظلم کرده است. حالا الان میبینیم این ظلم چگونه عوض میشه معناش. انه قالوا من فعل هذا با آلهتنا انه لمن الظالمین. تمام دستگاه‌های امنیتی، تمام عرض به خدمتون تجسس، همه شروع کردن به فعالیت که بدانن ریشه‌ای و سرنخی پیدا کنن و مجرم رو، متهم رو بتونن دستگیر کنن. شروع کردن اینجا دنبال چی میرن؟ سرنخ‌ها، شواهدی و سرنخ‌هایی باید پیدا کنن تا بتوانن کار رو انجام بدن. قالوا سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. خیلی زیباست. قالوا سمعنا، چی گفت؟ یه گروهی از مردم تو این تحقیقات و بازجویی‌هایی که انجام می‌شد و این تحقیقات میدانی و جستارها، گروهی گفتن سمعنا فتن، ما شنیدیم فتایی که یذکرهم، که ذکر این بتان را می‌کرد. اتفاقا یقال له ابراهیم خیلی نمیشناسیم، شما بهش ابراهیم میگن مثلا، خواستن یه توهینی هم در کنارش باشه، حالا توضیح میدم خدمتو. قالوا سمعنا فتا، ما شنیدیم فتایی را که از کرهم. کلمه فتا معنای اولیه این واژه یعنی جوان، یعنی جوان، کسی که شاب و تری، یعنی جوان سرحال. فتا و فتات در مورد زنان، جمع این کلمه میشه فتیه و فتیان در مذکر، و در مؤنث هم میشه فتیات. فتیات معنای اول یعنی جوان، زن جوان، مرد جوان. اما معنای دوم، از ابتکارات قرآن کریم این بود که پیامبر هم شاید قبل از نزول قرآن چنین کاری رو انجام میدن، با اون شیوع که در جامعه اون روز بحث کنیز و عبد و اما، او به تعبیر کلام عرب عبید و اما، عبد و اما وجود داشت، تو شرایط اون چنینی از ابتکاراتی که در قرآن کریم دیده شد این دو واژه برداشته شد و منسوخ شد و به جای اون کلمه فتا و فتات به کار برده شد. لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردت تحصنا، از این فتیات خودتون حق سوء استفاده جنسی ندارید. فتیات جمع فتات یعنی کنیزان، اما این واژه رو به کار نبرد. من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. اون حکایت زیبایی که سعدی نقل میکند خیلی زیباست، وقتی بین اون پرده بالا سر پادشاه و عرض به خدمتون علمی که در میدان جنگ میبرن نزاعی پیش اومد. خب این حالت زیبای ادبیات استعاری رو مطرح میکند. این دو نزاع کرد، گفت تو چرا همیشه بالا سر سلطانی، من همیشه تو بیابونها میرم، من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، تو چرا جات خوبه همیشه با سلطانی، من زیر آفتابم. گفت میدونی فرق من و تو چیه؟ گفت من سر بر آستان دارم، نه تو چو سر بر آسمان دارم. اگر تو هم سر بر آستان جانان بگذاری، مانند من در پناه خواهی بود. من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانی، ما عبد و اما و کنیز، یعنی چه؟ این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. قرآن میگه همه تون عبدید از یک کنار، سید قرشی و سیاه حبشی ندارد، همه تون عبد حضرت پروردگارید و خداوند با عنوان عباد همه شما رو صدا میزنند، یا عباد الله همه شما. این دو واژه عوض شد، به جای اون فتیه به جای اون فتا و فتات گذارده شد. این شد معنای دوم. یه معنای سوم زیبایی هم داره که در سوره کهف میبینید این رو، که اینجا همون معنا مراد است. کلمه فتا که از این ماده فتوت گرفته میشود، چه در ادبیات دینی ما، چه در ادبیات عرفانی و ادبیات ایرانی ما، کلمه فتا به معنای جوانمرد، نه از جهت سنی. در ماجرای اصحاب کهف، انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا. قرآن میگوید این خفتگان بیدار، بیدار دلان خفته، اینها فتیه‌ای بودند که به پروردگارشون ایمان آوردند و برون آمدند از تمام مسائل این چنینی. اینجا در متون تاریخی داریم اینها جوان نبودند از جهت سنی خیلی، اینها انهم کانوا کهولا، بعضیشون سنشون بالا بود، نه اینکه از جهت سنی فتا بودند، بلکه اینها فتوت داشتند. حالا فتوت چیست؟ جوانمردی کدام است؟ این رو در این متون ادبیات عرفانی اینها گاهی مطرح میکنن، دو کلمه شو عرض میکنم چون زیباست عرض میکنم. جوانمردی یعنی چه؟ یعنی ان تستحسن لغیرک ما تستحسن لنفسک و ان تستقبه لغیرک ما تستقبه لنفسک، یعنی آنی را که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آنی را که برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. اگر کسی به این مقام برسد میشه فتا، میشه جوان مرد، فتوت دارد. خیلی مشکله. این همان است که باز امام در نامه 31 نهج البلاغه به فرزند خیش فرمود اجعل نفسک میزانا بینک و بغیره بین غیرک. بابا پسرم مجتبی خودت رو بین یعنی خودت رو در میان مردم نفست رو میزان قرار بده. آنی را که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنی را که برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. خیلی زیبا و لطیف. این یک معنا. معنای دوم خیلی عبارت سجع گونه زیبایی است. بذل الندا و ترک الاذی، این میشه فتوت. در تمام این فتیان ادب پارسی بذل الندا و ترک الاذی. ندا یعنی هر چه داریم، آن چه را داریم بذل کنیم، یعنی غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاهداری و آیین سروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. غروب پنجشنبه مزرعه بقیبقه را پسر ابی طالب فروخته است. روز شنبه در میدان و بازار دیده می شود که داره ابزار زندگی خودش رو می فروشد. ابن عباس می گوید پسر ابی طالب چرا این کار می کنی؟ شما سه روز قبل مزرعه فروختید. فرمود ابن عباس والله اگر برای سیر کردن شکم حسنین می داشتم آن چرا که باید می داشتم نمی فروختم این ابزارم رو. یعنی قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربال. لا یعلف و درهم المزروب سرتنا لکن یمر علیها و ینتلقو. مگر می ماند ندا و سرمایه در دست علی؟ بذل و ندا و ترک الاذی، انسان آنچه را که دارد باشید دیگران شریک میشه با بندگان خدا و آزار خودش رو به طور مطلق از دیگران برمیدارد. بابا این که دیگه حداقل کف مسلمانیست. بله المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسیست که دیگران از دست و زبان او آسودند. این شرط اول مسلمانیست، به تعبیر ما کف مسلمانیست. مسلمان جوان مرد و فتا اون کسیست که سرمایه رو دست رو باز می کند، خوبی ها رو منتشر می کند و آزار خودش رو از همگان حتی به موری هم به قیمت والله لئن اعطیتو، به خدا سوگند اگر هفت آسمان به هفت اقلیم رو، کلام خود حضرت رو بگم، حکومت هفت بخش زمین رو به من علی پسر ابی طالب بدن، حاضر نیستم پوست جویی رو به ظلم از دهان مورچه‌ای برگیرم. این میشه فتوت. اینه که باید گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا زلفار. این معنا پیدا میکنه فتوت. پس فتا به معنای جوان مرد. قالوا سمعنا فتا یذکرهم، ما شنیدیم یه فتایی. این خیلی جالبه عزیزان. پیامبر مکرم اسلام تا 40 سالگی در میان عرب مبعوث می شود. عنوان پیامبر اسلام چیست؟ هنوز مبعوث نشده پیامبر. اسم رسمی و عنوان رسمی پیامبر در میان مردم قریش چیه؟ دو عنوان داره پیامبر. یکی محمد امین است، دیگری محمد صادق و صدیق است. یعنی تمام دشمنان و بدخواهان دو ویژگی براش قائلن: امانت به تمام معنا و صداقت به تمام معنا. روز اول ایستاد بالای کوه صفا، گفت مردم اگر الان بگم از پشت این کوه دشمن غدار بند به تمام معنا در حال هجمه و حمله است چه میکنید؟ گفتن پسر عبدالله اسلحه برمیداریم، میدونیم تو راست میگی. گفت اگر مرا به راستی قبول دارید قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ابولهب دست بلند کرد گفت تبن لک، مرگ بر تو، نه دیگه قبولت نداریم. توجه دارید؟ انبیا جوری در میان قوم خودشون زندگی کردند که خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. دشمنان بگن امینه و صدیقه، قالوا سمعنا فتا، ما شنیدیم یه جوانمردی. خیلی مهمه، ابراهیم رو اینا به چه میشناسن؟ به فتوت میشناسن. یذکرهم، یه چند جلسه قبل متاسفانه خدمت دوستان عرض کردم ذکره یعنی یاد کردن، اما در لغت عرب به معنای آبهو، یعنی اگر کسی گفت من ذکر فلانی می کردم یعنی عیبش می گفتم. به همین خاطر شما الان وقتی به کسی می خواهید بگید ما یادت بودیم چی میگید؟ میگید ما ذکر خیر شما کردیم، چون اگر خیرش رو نگید شر. متاسفانه انسان ها بیش از آن که از خیر هم یاد کنند از شر هم یاد می کنند و این روش غیر مقبولی است. قالوا سمعنا فتا یذکرهم، دیدیم یه جوانمردی که داره نقد میکنه این بتان ما را. میگن یقال له ابراهیم، اسمش هم ابراهیمه. حالا از یه طرف حسنش رو میگن، از یه طرف هم نمیخوان بزرگش کنن شخصیتش رو، لذا یقال له ابراهیم، مثل این که میگن ابراهیم. یقال له ابراهیم. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون. بسیار خوب، سرنخا پیدا شد، بازداشتش کنید. او مدارک را آماده کردند و شواهد را پیدا کردند و بیاورید ابراهیم را. قالوا فأتوا به على اعین الناس، ابراهیم را بیارید. اما على اعین الناس، اعین جمع عینه، از حدود 40 معنایی که داره یکیش یعنی چشم. بیاورید در منظر مردمان، اما ظاهرا باید بفهمد فأتوا به فی اعین الناس، به اعین الناس، در چشم مردم. میگه علا اعین الناس، علا به معنای نشانه استعلا و بلندی است. ابراهیم رو بیارید، اما روی سکوی بلند یه مقامی ابراهیم رو بگذارید که همگان ببینن، چهره اون رو بشناسند. چرا؟ برای اینکه لعلهم یشهدون، برای که میخوایم شاهد جمع کنیم، میخوایم مدارک رو بیشتر کنیم، پرونده رو قطورتر و پرپشتوانه‌تر کنیم که بتوانیم اعدام ابراهیم و نابودی ابراهیم رو تسهیل کنیم. میخوایم مدرک بسازیم و کاملا بتوانیم کارمون رو انجام بدیم. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون. بسیار خوب، کار انجام شد، ابراهیم رو جلب کردن، صحنه رو آماده کردن. اما یه نکته‌ای هست، دیدید گاهی هنگامی که میخواد حکم اجرا بشه و حتی دادرسی بشه، به دلیل این که افکار عمومی جریحه دار شده است، یه جنایتی انجام شده که خیلی جامعه را آزار داده، یا اجرا حکم رو در محل وقوع جنایت قرار میدن، حتی گاه داوری رو در محل، اصلا قاضی هم در محل وقوع جنایت میاد مینشینه. اینو الان ما بین خودمون متداول داریم، گاهی در محل وقوع جرم حکم را اجرا میکنن، میگن آه فلان نمیدانم متجاوز با اون فلان کس چی، در فلان محل عمومی که محل جنایات او بود سهرگاهان به دار آویخته شد، که افکار عمومی یه مقدار آرامش پیدا کنند، مثلا تو اون صحنه دیدن اون ماجراها رو حالا تسکین پیدا کنند. این اثر روانی اجتماعی داره. گفتند ابراهیم را بیاورید کنار محل وقوع جرم. کجا؟ کنار بتخانه، همونجا محاکمه تشکیل میدیم. قالو اعنتف، این از کجا میفهمیم؟ از اینجا. قالو اعنتف التحاظا به آلهتنا یا ابراهیم، آیا ابراهیم تو این کار رو کردی با بتان ما؟ اشاره کردن به حاظا، حاظا اشاره به نزدیکه، کنار بتخانه دارن این محاکمه رو برگزار میکنن. قالو اعنتف التحاظا به آلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم تو این کار رو با بتان ما انجام دادی؟ خب دقت بفرمایید، دیگه تمام شرایط آماده و محاکمه و میخوان شهود تأمین بشه، اما در این حال میدانید دوستان عزیز قضایی من هستن، ببینید بهترین مستندی که قاضی میتونه طبق اون حکم بده و وجدان راحتی داشته باشه و شب راحت بخوابه چیه؟ اقرار، اقاریر، نه شهادت شهود. گفت بیکاری برو شاهد باش، پولداری برو ضامن باش. بالاخره ما با این شهادت ها شب از این طرف خوابیده است، صبح از اون بر شهادت میده، روز از این طرف بلند شده است، از اون بر شهادت میده. ما که این مسائل دیگه تجربیات دوستان بسیار زیاد است، تو این شهادت ها خیلی مشکلات گاه پیش میاد و این حساسیتی که شاهد در اسلام داره، بیانه عادله. خیلی کسانن که حق ورود به دادگاه برای شهادت ندارن در اسلام، شهادتشون به تعبیر حقوقی مسموع نیست، اصلا نباید این شهادتشون رو اعتنا کرد. اما بهترین چیزی که برای صدور و حکم تسکین خاطر داره اقاریره. اگر اقرار کنه خودش که انا فعلت و کذا، من این کار رو کردم، قاضی به راحتی حکم میده و وجدانش پیش خلق و خالق آسوده است. ببینیم میشه از ابراهیم اقرار بگیرند بعد از اینکه شهود را آوردند. حالا این اقرار گرفتن رو میگن چی؟ استنتاق. مستنتق یعنی بازجو، بازپرس، بازجو. شروع کردن به استنتاق ابراهیم. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. پاسخ ابراهیم قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. یک مرتبه ابراهیم نیاورد و نبرد و گفت بل، بل یعنی اعراض از مطلب قبلی، رویگردانی از مطلب قبلی. بل فعله کبیرهم، بلکه این کار را انجام داده از کبیر این بتان، یعنی همون بتی که باقی مانده است. کبیرهم هازا، همین بت بزرگی که اینجاست، اصلا این رقابت داشته با بقیه بت‌ها، اصلا این میخواسته بازار اینها رو، بازارش گرمتر بشه، اینها رو از بین برده که خودش بشه دیگه فرمانده کل. مثلا عرض به خدمتون هازا. فسألوهم، دقت کنید، فسألوهم، بپرسید از این جنس و سن. چرا ضمیر جمع اومده؟ چون سن خود جنس بوتان مطرحه دیگه. فسألوهم ان کانوا ینطقون، بپرسید از اینها اگر اینها نطق دارن، حرف میزنن. چی شد؟ اولا بل فعله کبیرهم، ظاهر جمله رو که نگاه میکنید ابراهیم داره یه اسناد ناروا میده، کاری که خودش کرده است به گردن کی میندازه؟ به گردن این بوته. بل فعله کبیرهم، این بت کبیره انجام داده است این را. بعد به دنبالش فرمود بپرسید ازشون ان کانوا ینطقون، اگر اینها نطق دارن. تمام هدف ابراهیم همینه دیگه، از اینجا به اون هدفش داره میرسه، داره تمام حیثیت و شخصیت این بتان و همینطور کردم اون تابوی ساختگی متبهمانه رو در ذهن اینها بر سنگ فرش واقعیت و برهان و استدلال میزند و میکوبد و له میکند. شما گمان میکنید که این بتان شما نطق دارد؟ نطق هم به معنای گفتن است، هم به معنای ادراک است. الانسان و حیوان و ناطق. 3000 سال یونانیان هنوز این تعریف رو میگن، ترجمه عربیش الانسان و حیوان و ناطق. دو معنا داره این نطق، هم گویش هم پویش، پویایی ذهنی. اگر اینها نطق دارن باید جواب بدن، بفهمن، درک کنن. اینها اگر درک دارن، ادراک دارن، باید جواب بدن ان کانوا ینطقون. خب من قبل از اینکه ادامه رو بگم، سوالی که اینجا در ذهن مخاطب میاد و نوعا مفسران هم به همین خاطر دنبالشن اینه که میگن چرا ابراهیم این جمله رو گفت بل فعله کبیرهم، مگه خودش این کارو نکرد؟ چرا این جمله رو، چرا نگفت بله من انجام دادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، بسم الله این گر تیغ بارد در کوی اون ماه، گردن نهادی من حکم الله، آماده این برای هر. پایان مطلب همینه، اما این چی بود که ابراهیم این جمله رو گفت؟ آیا ابراهیم خطایی در کلام و زبان نداشت؟ خب ابراهیمی که خدا میگوید انی جاعل للناس اماما، دیگه ما با اون شخصیت مواجهیم. توضیح دادم اول سخن دیشب خدمت دوستان عزیز. اینجا دو تا جواب داریم که اتفاقا هر دو جواب از معصومه، از ائمه علیهم الصلاه و السلام، تو تفاسیر روایی ما هست. یه پاسخش اینه که این جمله این که ابراهیم گفت جمله مشروط است، نه مطلق. نگفت این کار را بتان انجام دادن، بت کبیر لا غیر. گفت بل فعله کبیر و هم هازا همین بته، فسألوهم، بپرسید از خودشون، این کانو ینتقون، اگر اینها نطق دارن این کار رو این بزرگ انجام داده. اون این چیه؟ این شرطیه. بذارید راحت تر پارسی گویم شما رو خوشتر است. گفتن که ایام مناسبت ندارم و دیگه چاره ای ندارم، باید این مثال رو بزنم دیگه خدمت دوستان. گفتن که بالاخره رسید تیمور به دروازه های شیراز. گفت این رند یک لاغبای شیرازی رو بیاریدش. کی؟ همین کی بود از این شاعر گزافگو؟ ما هزاران کشته دادیم، سمرقند و بخارا رو فتح کردیم، بعد این میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. ما این همه خون ریختیم سمرقند و بخارا رو فتح کردیم، ای حالا به یه خال هندو میخواد سمرقند و بخارا رو بده؟ بگید بیاد این بی عرضه ببینیم کیست این همچه حرفی رو زده است. جناب خواجه را آوردن گناه برگردن اونها که گفتند و نوشتن، بنده بی تقصیرم در این ماجرا. عرض به خدمت، آوردن جناب خواجه را، گفتن که خب امیر بفرمایید. گفت این چی بوده؟ تو گفتی این گزافه‌گویی چی بوده؟ گفت جناب امیر شما شعر ما رو درست نخوندید. ما گفتیم اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. نه او دل ما را به دست آورد، نه هم ما سمرقند و بخارا بخشیدیم، بس اتفاقی هم جناب امیر نیفتاده است. این جمله جمله چیه؟ مشروطه. اگر این کتاب، بفرمایید اگر این استکان خوردنی باشد من آن را میخورم، یعنی من استکان میخورم. اگر این میز سخن بگوید این دیوار سخن میگوید. این که دلیل بر تحققش نیست. این به اصطلاح میگیم جملات شرطیه، صدق ملازمش لازمه، نه تحقق طرفین ملازمه. نمیخوام پیچیده کنم سخن رو. مشروط گفت این جمله رو. ابراهیم گفت بله این رو، بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون، اگر اینها حرف میزنن از آن است. این یک. این مطلب که میگم در سخن معصوم نور الثقلین جلد سوم، دوستان عزیز میتونن مراجعه کنین، حدیث رو ببینید که من ترجمان حدیث رو عرض کردم، محتوا رو گفتم. توجیه دوم، فرمودن الکلام علی ثلاثه اقسام، صدق و کذب و اسلام. خوب دقت کنید، الکلام علی ثلاثه اقسام، صدق و کذب و اسلام. کسانی که در نوع این اصلاحات و مسائل این چنینی خانوادگی و اجتماعی هستن، این عرائض بنده رو خوب متوجه میشن. دیگه سالهاست بالاخره درون این ماجراها دست و پا میزنیم. میاد پیش بنده بالاخره این پدر و پسر، این زن و شوهر، این خانم اومده از تو مشاوره، شروع میکند هر چه بخواهید از شوهر میگوید. وقت بعدی هم شوهره میاد فردا. خیلی خوب، حالا اون اولین نکتهش اینه که ببینه تا کجا همسرش پیش رفته علیهش، چی گفته به بنده که ذهن ما رو عوض کند، نسبت به او چه بکند، چنین کند. خب بنده هم شروع میکنم میگم آقا تو چه همسر خوبی داری، تو نبودی دیروز این چی میگو؟ اصلا من گفتم الان از در یه ماهی میاد یه پسر پیغمبری وارد میشه، این چقدر تو رو دوست داره، چقدر به تو علاقمنده، چه وا میره اصلا همونجا کشمات میشه با قول بنده خدا وقتی اینطور میبینه ماجرا رو. و باز عکسش، یعنی در مقام اصلاح، عزیزان من، آنی که شنیده اید در اسلام ما صدق زار و کذب نافع داریم، یعنی دروغ مضر، دروغ نافع، نفع دهنده و راست زیان رساننده. بله ما داریم این رو، اما نه جایی که بحث منافع خود منه و امور شخصی من، هرگز در امور شخصی من. اگر شیخ گفت در گلستان که دروغ مصلحت آمیز بحث راست فتنه انگیز است، در جای خودش مستند داره میگه شیخ اجل سعدی شیراز. اما جاییست این دروغ و این کذب که مصالح اجتماعی و نزدیک کردن دلهای مردم به همه، زدودن اشتباهاته، نه اینکه منافع شخصی و اقتصادی و غیره من در میان باشد. الکلام علی ثلاثه، اگر کسی به مقام اصلاح صحبت میکنه اصلا توصیف به صدق و کذب نمیشه. اگر ابراهیم میگوید بل فعله کبیرهم هذا، دوستانی که اهل منطقن، ابراهیم داره جدل میکنه. جدل اینه که شما عقیده خصم رو میگیرید بعد با عقیده خودش باید صحبت میکنید. شما که میگیرید بوتا میفهمن، خب پس بنابراین از این بت بزرگه برید سوال کنید، او حتما انجام داده است که این باید جواب بده بهتون که به قول شما تبر بر دوش اوست. خیلی طبیعی و عالی از گفتار خود اونها استفاده میکنن. به اینجا که رسید ابراهیم به خواسته خود نائل شد. عزیزان تمام. فرجعوا الی انفسهم. اینها به خودشون برگشتن. ابراهیم همین رو میخواست. یعنی تمام هدف شکستن، بستن، کید کردن همه این بود که کار رو به جایی برسانند که اینها به درون خودشون و به وجدان و انفس خودشون برگردند عزیزان. و این اتفاق برای هیچ انسانی نمی افتد که بخواد اصلاحی در زندگی خودش ایجاد کند مگر اینکه به خود برنگشته باشد. تا زمانی که انسان ها به خودشون برنگردن عزیزان، هیچ اتفاقی تو زندگیشون نمی افتد. و همان می شود که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. باید برگردن به خودشون انسان ها، از خودشون بپرسن که چه کردن، چی ان، کجایند، تو چه وضعیتی ان. فرجعوا الی انفسهم. اینها برگشتن به خودشون. فقالوا انکم انتم الظالمون. وقتی دیدن صحنه و مطلب رو، رو کردن به هم گفتن واقعا شما ظالمید، واقعا ما ظالمیم، به خودمون ظلم کردیم که این سنگ و چوب رو و این دستساز خودمون رو چنین جایگاهی دادیم و مسیرمون رو در خلقت اشتباه داریم میریم. قالوا انکم انتم الظالمون. ثم نکسوا علی رؤوسهم. سرهاشون به زیر افکنده شد. نکسوا علی رؤوسهم، سر به زیر شدن، خجلت از خودشون دارن و از اشتباه خودشون. ابراهیم میخواست به اینجا برسونه جامعه رو. ببینید انشاءالله فردا شب خدمت دوستان در مراسم احیا رو بحث توبه تأکید میکنیم، چون شبشه باید بگیم حقیقت توبه کجاست عزیزان. نکس درونیه، یعنی انسان در درون خودش سر رو پایین بیفکند در پیشگاه پروردگار، این میشه توبه. یعنی اندم و بالقلب، اینی که انسان شکست دل میشه، شکست بال میشه در قبال پیشگاه حق و احساس تردامنی میکند به انفعال روی چه بود، این چه کاری بود، این چطور بود. این توبه حقیقی است. قدم اول توبه اینه. بعد مراحل بعدی شروع میشه. ثم نکسوا علی رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراهیم تو خودت هم میدونی که اینها صحبت نمی کنن. اینها فهم و شعور ندارن. تمام شد. ابراهیم به هدفش رسید. از اینها اقرار گرفت. خب الان توقع داریم که دیگه جامعه بت رو به کناری بگذارند و این شوک اعتقادی عجیبی که ابراهیم وارد کرد وجود اینها رو بگیره و تمام. در یه معدود افرادی اتفاق افتاد، اما همیشه در این موارد چه کسی مانع رسیدن جامعه به سعادت و ثواب میشه؟ سردمداران، کسانی که منافعشون به مخاطره کشیده میشه. به مجرد این که این اتفاق افتاد، الان این توقع بود که ابراهیم تیر رو به هدف زده است، نمرودیان، دستگاه‌های تبلیغی نمرودی یه مرتبه به خود اومدن که الان قافیه رو باختن، شروع کردن به شانتاج اجتماعی ایجاد کردن، تحریک احساسات و عواطف عامیانه و مردم رو تحریک کردن علیه ابراهیم، اونم با چه بیان وحشتناکی. البته یه جمله دیگر رو من بگم بعد میرسیم به او. قال اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اینو دیشب توضیح دادم، این چیه که شما عبادت میکنید؟ سریع عرض میکنم، دیشب گفتیم سه تا انگیزه برای عبادت وجود داره عزیزان. یا اون که انسان عبادت معبود میکند که منافع او تأمین بشه، منافع کوتاه مدت و دراز مدت و ابدی او، یا عبادت میکند که شرور آفات رو از خودش دفع کند، شرور کوتاه مدت و دراز مدت رو، یا اینکه ذات معبود را شایسته میداند حبن و برای ذات خود معبود. همون ابیات زیبای شیخ بها که دیشب خدمت دوستان خواندیم و ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. شما چرا اینها رو عبادت، اینا چی میتونن براتون، شما اگه این بتان رو عبادت نکنین چه زیانی میتونن براتون بزنن، اگر عبادت کنین چه نفعی براتون دارن. در دعای جوشن کبیر دیشب خوندید، انشاءالله میخونید این شبهای آینده. از اسامی حضرت باری تعالی این دوتا اسم پشت سر هم میاد، یا زار رو یا نافع. ای خدا این که زیانها به دست توست و منافع هم به دست توست، نفع حقیقی با توست. به ید کلا به ید غیرک، امام میفرمایند دست توست نه دست دیگری. خدا اگر تمام انسانهای رو زمین بخوان یه نفر رو پایین بیارن، تو بخواهی او را بالا ببری، به عظمتت قسم که بالا میبری. و اگر تمام انسانهای روی زمین بخوان یه نفر رو بالا ببرن و تو اراده نکنی، ابدا نمیتواند. زار و نفع به دست تو، زیان و نفع. فهمو چه میکنید شما؟ افل لکم، اف دیگه اون نهایت انزجار روحی است. افن لکم، وای بر شما. ولما تعبدون من دون الله، و هرچه را جز خدا عبادت میکنید، نفستونه یا بتتونه هرچه هست، من دون الله، افلا تعقلون. تا کی بیخردی؟ تا کی تعقل نمی کنید؟ تا کی اندیشه به کار نمی اندازید عقولتون رو؟ افلا تعقلون. دیگه شروع کردن به شانتاج کردن، همونطور که عرض کردم تبلیغات مسموم شروع شد. میدونید تبلیغات در توده مردم بسیار موثر است، شعار موثره. یه وقتی بعد از اینکه احد تموم شد و جنگ پیروز و مسلمانان به خاطر متاسفانه پاره‌ای از مسائل از کف دادن و شکست خوردن، بعد ابو سفیان دستور داد اینها عرض به خدمتون به شعار دادن و به روحیه تقویت کردن سپاهیان خودش. این بت و حبل را آورده بودن، گفت بگید اعل و حبل، اعل و حبل، همه شعار می دادن اعل و حبل، اعل و حبل، تمام مشرکان. پیامبر سریعاً به یارانش فرمودن شما بگید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، با همون ریتم آهنگ شما جواب بدید. گفتن اونها مجدد دنبالش گفتن نحن لنا العزا ولا عزا لكم، نحلون انال عزا ولا عزا لکم، ما بت عزا داریم شما نداریم. پیامبر با همون آهنگ گفت بگید الله مولانا ولا مولا لکم، الله مولانا ولا مولا لکم. جایی که بس شعار با شعار با شعار جواب داد، شعور با شعور جواب داد، بالاخره اثر میکن. اینها شروع کردن یه شانتاج اجتماعی و یه تبلیغات مسمومی رو، غیرت‌ها رو عامیانه رو تحریک کردن مقابل ابراهیم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. فقط همین جمله رو عرض می‌کنم، تحریق از ماده حرق میاد، یعنی سوختن. وقتی میره حرق به باب تفعیل شدت پیدا می‌کنه، بسوزانی تا آخرین سلولش این ابراهیم را، نه یک آتش معمولی. حرقو، آتشش بزنید، به خاکسترش را به باد بدید و یاری بدید بتان خودتان را. این کنتم فاعلین، اگر مرد میدانید و عرضه دارید بیایید و ابراهیم را بسوزانید. عجیبه، مراسم خلیل الله سوزاندن آغاز شد، پروژه ابراهیم سوزی کلید خود. این هم خان ابراهیم بسوزاند. حالا ببینیم اگر کسی بخواهد خلیل خدا را بسوزاند، انسانی که از وجودش سوخته حق است چگونه میخواهد آتش ظاهر او را بسوزاند؟ اونقدر زیباست شرح این که بگذارید انشاءالله این رو خدمت دوستان نه فردا شب بلکه پس فردا شب انشاءالله خدمت دوستان عزیز خواهم گفت، چون من رسم شاید قریب بیش از 25 سال است که در شبهای 21 رمضان صرفاً بحث تفسیر رو تعطیل می‌کنم فقط اون شب، و در مقامات شامخ صاحب شهادت امیرالمومنین سخن میگم. لذا فردا شب هم خدمتتون بحث ما پیرامون شخصیت امام علی است و ادامه آیات رو می‌گذاریم برای شب 22 ان شاء الله، و از همینجا پیگیری خواهیم کرد.